باروری زنان برای قرآن اهمیت داره. این حذوه واقعا فقط در سطح همون نگاه معنوی، در سطح تعالی معنوی شاید بتونیم از این واژه حذف استفاده بکنیم، که اونجا واقعا جنسیت آدم ها حذف میشه. یعنی اینکه تو چه میزان تقوا داری بسته به این نیستش که زنی یا مردی، بسته به اینه که چقدر تلاش کردی، چقدر جاهد و فینا اتفاق افتاده. ولی خب در سطح تعامل اجتماعی باز دوباره برگردم به همون عبارتی که در برنامه قبل گفتیم، یه جور مدیریت، انگار یه جور مدیریت بروز این زنانگی و مردانگی.
خب یه چیزی هستش که نمیتونم بگم تناقض یا چی دقیقاً، نکته‌ای هست که به نظر من خوبه که بهش توجه بشه. ما درباره این که زن چه جوری باید در جامعه باشه صحبت کردیم از دیدگاه قرآن، و از طرفی فکر میکنم خود خانم دکتر فرمودن که زن نباید زنانگیش رو حذف بکنه وقتی وارد جامعه داره میشه. آیا این شکلی که در قرآن یاد شده صرفا سؤاله حذف اون زنانگی نیست؟
نه، میگه شما زینتت که آشکاره حذفش نکن. مثل چی؟ مثل اینکه فرض کن من حالا با اصطلاحات امروزی کار ببرم، مثل اینکه یه خانومی طهارایش داشته باشه بیاد بیرون، این رو الان هر به هر چی بگی مثلا به خصوص جامعه مذهبی ما سریع ردش میکنن. و یعنی بین علما داریم افرادی رو که میگه خانم با یه طهارایش ملایمی که اگر یه خانم متخصصی، خانم آرایشگر ببینه و بگه این آرایش ملایمی و چیز زننده‌ای نیست، این رو حتی بعضی از علما اجازه میدن. اینکه خانم ها لاک ملایمی داشته باشن، یه رنگ خیلی ملایم بزنن بیان، اون حنایی که اون موقع استفاده میکردن حنا زینت دست بود دیگه، لاک نداشتن حنا میزدن، الان به روز شده لاک. این رو بعضی از آقایون علما اجازه میدن، میگن یه لاک کم رنگ باشه اب نداره، اینها زنانگیه. حتی ما داریم این همه روایت برای ناخن گرفتن، بعد به زنا که میرسه میگه شما یه ذره ناخنتون رو بذارید بلند باشه، زینت برای زنان. حذف نمیکنه، نمیگه به خانم ناخن تو بگیر. وقت روایت زمانی صادر شده که دستکش وجود نداشته، اینو دقت کنید، دستکش نبوده که بگیم خانم دستشو بخواد بپوشونه. این با یکم ناخن بلند، یه ذره حنا زده، اینها اون علایق زنانه است و این رو از زن نمیگیره وقتی میخواد بیاد توی جامعه.
البته یه نکته‌ای وجود داره و من میدونم چرا این پرسش به وجود میاد خانم فلاح، برای شما، من، هممون، و اون به دلیل اتفاقیه که بعدها در سنت فقهی اسلام میفته. یعنی وقتی ما داریم در مورد قرآن صحبت میکنیم، انگار داریم در مورد یک پدیده صحبت میکنیم، وقتی میایم در مورد سنت فقهی اسلامی صحبت میکنیم، و من نمیگم فقه اسلامی، چون فقه اسلامی انقدر این توانایی رو داره، مخصوصا فقه این توانایی رو داره که مدام خودش رو بروز بکنه، باب اجتهاد بازه، هنوز امکان داره که نظرات جدیدی ارائه بشه از طرف فقیهان و مراجع تقلید. اما وقتی ما در مورد سنت فقهی اسلامی صحبت میکنیم، به ویژه بعد از رحلت پیامبر و اتفاقاتی که جامعه اسلامی باهاش روبرو میشه، دوباره اون هنجارهای جنسیتی مرد سالارانه میاد و در جامعه اسلامی جای خودش رو باز میکنه، به دلایل گوناگونی که جاهای مختلفی بهش اشاره شده. من اگر اشتباه نکنم خانم دکترم در کتابشون اشاره کردن به این ماجرا، حداقل در سطح نظر و ساحت اندیشه ورزی، و منم یادم که توی پایان نامه مفصل به این قضیه پرداختیم. سنت فقهی اسلام در جامعه شکل میگیره که یک جامعه مردسالاره، درسته که برچسب اسلامی داره، اما اگر ما بیایم و اون رو مقایسه بکنیم با قرآن، دوچار یک تفاوت‌های عمیقی هستیم. این ما در مورد قرآن گفتیم، قرآن به یک سیاستمدار زن اشاره میکنه و تحسین میکنه کنش ورزی سیاسی او رو، اما وقتی ما در سنت فقهی میایم میبینیم که زنان منع میشن از حضور در جایگاه های برتر سیاسی، ولی ما در قرآن هیچ نقصی برای خلعت ورزی زنانه نمیبینیم. و اینجا با چه مسئله مواجهیم و چه پرسشی باید برای ما ایجاد بشه که ما چطور بین اینها تفکیک بکنیم؟ یعنی وقتی ما میخوایم، نه همون نکته که ابتدای جلسه بهش اشاره کردم، وقتی ما نظر اسلام رو میخوایم بدونیم، باید با کدوم جنبه از اسلام روبرو بشیم؟ و به این دلیله که ما میایم سمت قرآن، چون قرآن هست که تا ابد برای ما حجت است، نه دیدگاه فقیهان که ممکنه تغییر بکنه.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودین. ما این بحث رو همینجا یک نقطه روش میذاریم، میریم برمیگردیم جنبندی. خیلی ممنون که همراه ما بودید. شما میتونید نقطه نظراتتون رو به سامانه پیامکی 30094 برای ما بفرستید و ما حتما استقبال میکنیم. امروز میخوایم درباره زنانگی در اسلام حرف بزنیم و این بخش جنبندی هست. از خانم دکتر شروع میکنم برای جنبندی.
در مورد زنانگی در اسلام، اون چیزی که بخوام عرض کنم، تمام صفات خوب و بدی که برای انسان در قرآن مطرح شده جنسیت نداره، همه برای زنان و مردانه. چه حتی اون صفاتی رو که ما در جامعه زنانه و مردانه کردیمش، اونها هم در قرآن جنسیت نداره. اما وقتی به روابط تعاملات بین انسانی میرسه، خداوند اونجا حرف داره. وقتی قراره در جامعه، در خانواده روابطی میان افراد مختلف قرار بگیره، ببینید برای رابطه بین انسان و پدر و مادرش توصیه داره، برای انسان با فرزندش توصیه داره و همینطور برای دو جنس متفاوت هم توصیه هایی داره و نهایت این توصیه ها همه در راستای این هست که سلامت خانواده، جامعه، افراد حفظ بشه. چرا؟ چون برای قرآن مهمه که باید آرامش وجود داشته باشه تا افراد بستری داشته باشن که اینها رشد کنن، در اون ابعاد مختلف خودشون رو در بستر آرامش در واقع تعالی ببخشن. کلیتش اینه که نهایتاً به این میخواد برسه که جامعه رو نمیخواد تک جنسیتی کنه، زنان رو نمیخواد خانه نشین کنه، همه اینها در عرصه‌های مختلف لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه وسعشون تلاششون رو بکنن در عرصه‌های مختلف، اما با حفظ سلامت روابط.
خانم دارایی شما.
تشکر میکنم از خانم دکتر و در عبارت کوتاهی میتونم این جنبندی رو بکنم که دین اسلام دین انسانه و کتاب مقدسش یعنی قرآن هم برای انسان نازل شده و همونطور که میگن یک دین رو به پیروانش نشناسیم، احساس میکنم که در مسئله جنسیت هم بهتره که قرآن و اسلام رو با خانش ها نشناسیم و به حقیقت دین و متن کتاب مقدس برگردیم.
متشکرم. خواهش میکنم. آقای طالبی.
بله، نکته که میخواستم بگم، خانم دارایی اشاره کردن، چون این پرسش بعد از مخصوصا صحبت خانم دکتر، این پرسش احتمالاً به وجود میاد که خب اگر اسلام نظرش اینه، یعنی آیا جوامع مسلمان هم همه در تعاملات بین دو جنس این مسائل رو رعایت میکنن؟ و جوابش یک نه بزرگه و این برمیگرده به ما، برمیگرده به مایی که ادعای پیروی قرآن رو داریم و پیروی اسلام رو داریم، اما هنوز شاید در روابط بین خودمون، بین جامعه مؤمنان هم نتونستیم واقعا این نگرش رو محقق بکنیم که زنان هم با مردان از نظر ارزش معنوی برابرن. و به قول خانم دارایی، این یک لطف نیست که ما به زنان میکنیم که میگیم شما هم انسانید. زنان واقعا انسان هستن و این واقعا لطف نیست. یعنی این رو اگر ما نپذیریم و باور نکنیم و به ویژه مردان اگر این رو نپذیرن و باور نکنن، چون تقابل که نیستش، که دقیقا نیستش که دعوا بکنیم سر این قضیه، یک بحث نظریه و حالا یک نسبتی هم با جهان واقع داره، و واقعا تلاش بکنیم حداقل در تربیت دخترانمون این خودباوری رو براشون به وجود بیاریم که اونها هم میتونن یک زمانی مثل الگوهای زن قرآنی انسان خوبی باشن از نظر اسلام، فارغ از این که جنسیتشون چیه.
خیلی ممنونم از سرکار خانم دکتر نفیسه مرادی، سرکار خانم دارایی و جناب آقای روح الله طالبی. خیلی ممنون که همراه ما بودین. خدا نگهدار.
جزء مساجد قدیمی تو این منطقه است.
با این چادر خاکیمون به تأسیس از حضرت زهرا راه ایشون رو ادامه خواهیم داد.
خاصیتش اصلا فکرش نمی‌کردیم که به این مسجد موشک بزنن. ولی حالا دیگه
نمی‌دونم چی بگم. رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. ای بر خیبر یا صهیون،
اشهد ان امیر المؤمنین علی حجت الله.
عرضم به حضورتون ساعت 6 صبح بود که بر اثر 3 تا ریس پرنده که مسجد رو زدن،
مسجد آسیب جدی دید. طبقه دوم که شبستان بانوان هستش آسیب جدی دیدش، منزل خادم مسجد آسیب جدی دید.
اینجا خانم خودم مجروح شد.
نفرین بر نامرده، نامرده
که این حمله موشکی اتفاق افتاد و تا الان که دیگه اوقات نماز مغرب هستش، شاید چند ساعتی بیشتر نگذشته، ولی کند خدا رو شکر الحمدلله و المنه با همدلی و همبستگی که مردم محل داشتن، مسجد، چراغ مسجد روشن شد. چرا چراغ مسجد روشن شد؟ چون مسجد خونه امید مردمه. این چراغ اگر خاموش بشه، شاید امید مردم یه قسمت هایی، یه بخش هایی تو این شرایطی که سخته، یه مقدار حالا مشکلاتی هم داره به وجود میاد، بالاخره همین محل الان شاید نزدیک 100-150 تا خونه از این اتفاق امروز و از این حمله موشکی آسیب دیدن. وقتی صدای اذان مسجد میاد، چراغ مسجد روشنه، امید مردم هم بیشتر میشه. تمام تلاش بچه های هیئت، بچه های مسجد، همه بزرگترها بر این بودش که چراغ مسجد روشن بشه، کسی حس نکنه که اینجا مسجد هم از کار افتاده.
ظاهرا دوستان فرمودن که برق مسجد وصل شده دیگه برای اقامه نماز عشا. میدونم زحمت هم هستش برای همه اعضا و اساتید خودم، ولی برای نماز تشریف ببرید داخل صحنه اصلی و شبستان مسجد، انشالله اقامه نماز عشا اونجا برقرار خواهد بود.
خانه روشن. طبق گزارش ها در 22 بوستان شاخص منطقه 6 تهران تعداد 122 دستگاه آبگرم کنه خورشیدی نصب شده که این اقدام مهم باعث شده مصرف انرژی توی این فضای عمومی تا 10% کم بشه و یک اقدام مؤثر برای حفاظت از محیط زیست و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی انجام بشه. باید بدونیم که انرژی خورشید منبعی بیکران، رایگان و پاکه که میتونه فشار بر شبکه برق و همینطور منابع تجدید ناپذیر رو کمتر کنه. آبگرم کن‌های خورشیدی علاوه بر کارایی بالا، آرام و بی‌صدا هستن و نصب ساده‌ای هم دارن. هرچند هزینه اولیه وجود داره، اما صرفه‌جویی اقتصادی اونها در طول زمان قابل توجهه. این پروژه‌ای که گفتم نمونه‌ای از توسعه پایدار شهریه که نشون میده با استفاده از فناوری‌های نوین و انتخاب‌های هوشمندانه میتونیم به حفظ منابع طبیعی و سلامت شهرمون کمک کنیم. بیاین هر کدوم از ما در مصرف انرژی برق مسئولانه تر رفتار کنیم، چون آینده پاکتر و شهری سبزتر با قدم‌های کوچک ما شروع میشه.
صبح مردم، اینجا پخش شبکه رادیوی تهرانه. در بخش دوم همچنان با شما هستیم تا ساعت 22 به شرط حیات، امید به خدا. ساعت همینک 16:46 دقیقه است و پیاده تا خدا عنوان دیگر برنامه است که تقدیم حضورتون میشه.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
پیاده تا خدا، تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
کاروان اسرا پس از خروج از کوفه مسیری را که در حاشیه رود فرات قرار داشت انتخاب کرد، چرا که شهرها و روستاها عمدتاً در کنار فرات قرار داشت و انتخاب این مسیر می توانست نیازهای کاروان از قبیل آب و علوفه برای مرکبها و غذای روزانه کاروانیان را برآورده کند. نخستین منزلی که قافله اسرای آل محمد پس از خروج از کوفه در آن فرود آمد، منزلگاهی بود که در آن بقایای دیری از نصرانیان وجود داشت. در این منزل فرماندهان دستور دادند کاروان توقف کنه و سربازان اسرا رو از شترها پیاده کردند و در گوشه‌ای سکنا دادند. آن سوتر هم خود به همراه فرماندهان به استراحت و عیش و نوش پرداخت. پس از آن که از نوشیدن شراب سرشان گرم شد، سرها رو از صندوق‌ها بیرون آوردند و با هلهله و شادی در میان بانگ نوشانوش دست به دست می‌گرداندند. مورخان نوشتند در این هنگام ناگهان همراه با صدایی مهیب دستی از دیوار بیرون آمد و با قلمی آهنین در حالی که خون از آن میچکید بر دیوار نوشت: اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدهی یوم الحساب فلا والله لیس لهم شفیع و هم یوم القیامت فی العذاب لقد قتلوا الحسین بحکم جوب و خالف امرهم حکم الكتاب. یعنی آیا امتی که حسین را کشتند امیدوارند که در قیامت شفاعت جدش رسول خدا شامل حالشان شود؟ نه، هرگز چنین نخواهد شد و اینان در روز رستاخیز در عذاب الهی خواهند بود. اینان ظالمان حسین را کشتند و با قرآن به ستیز برخواستند. در برخی منابع تاریخی آمده که با دیدن این صحنه مجلس عیش و نوش برهم خورد و سربازان و فرماندهان با وحشت و اضطراب سرها را در صندوق ها گذاشتند و به سرعت از آن منزل کوچ کردند.
اگر دست‌های خستم با لمس ظریحت جانی دوباره می‌یابد، اگر لب‌های ملتهبم با بوسه به پنجره‌های ظریحت آرامش می‌گیرد، اگر چشم‌هایم، اگر گوش‌هایم، اگر جسمم، اگر روحم، همه به خاطر پیکر پاره پاره مقدسی است که این ظریح گردا گردش ایستاده است.
قضای تو ماه محرم است، هر ماه در قضای تو ماه محرم است، هر جا بود بیاد غمم کربلا،
منزلگاه قادسیه دومین منزلی بود که کاروان اسرا در آن فرود آمد. قادسیه منطقه‌ای در 15 فرسنگی کوفه است که جنگ بین مسلمانان و یزدگرد سوم ساسانی در آنجا اتفاق افتاد. در منزل قادسیه کاروان فرود آمد. در برخی منابع آمده است که در منزل قادسیه غم و اندوه آنچنان بر دل ام کلثوم سلام الله علیها هجوم آورد که بیتابانه می گریست و این اشعار رو زمزمه می کرد: ما تترجالی و افنت دهر و ساداتی، ما تترجالی و افنت دهر و ساداتی، و زادنی حسرات بعد لوعات، سال اللعام علینا بعد ما علمو انا بنات رسول بالهدایات، یسیرونا علی الاقطاب آریتن که اننا بینهم بعض القنیمات، یعزز علیک رسول الله ما صنعو به اهل بیتک یا خیر البریاتی، کفرتمو به رسول الله ویلکمو ایدیکمو من سلوکن فزلالاتی، یعنی مردان ما از دستمان رفتند و روزگار سروران من را از ما گرفت و دلهای ما را در آتش غم و اندوه سوزان، مردمانی پست و فرومایه در حالی که می دانستند ما دختران رسول خدا هستیم بر ما هجوم آوردند و اسیرمان کردند، آنگاه ما را بر شتران بی جهاز نشاندند آنسان که گویی ما را به غنیمت گرفتند. آه ای رسول خدا، ای بهترین مردمان، با تو درباره اهل بیتت چه بیرحمانه رفتار کردند، وای بر شما ای گروه کافران، شما با آنچه مرتکب شدید به رسول خدا کافر گشتید.
جان خواهرات در لب آمده، برخیز و ببین زینب آمده، برای تو دو صد درد دل و خاطر دارد، فراق تو گرفت از دل من صبر و قرارم. قرارم. دل از مهر تو ای شاه شهیدان نبریدم، به خاک تو عجیب است که من زنده رسیدم. کنار سر تو بودم و هم راه یتیمان، ز بعد تو برادر به جز از وسه ندیدم. شهر کوفه بام خانه ها ترنه ها زدن، خواهر چهل شب شده چشمان ترم خواب ندیده، چهل شب شده زینب به لبش آب ندیده. جام خواهرات بر لب آمده، برخیز و ببین زینب آمده. برای تو دو صد درد دل و خاطر دارم، فراق تو گرفت از دل من صبر و قرارم. نگویم که چه آورده اسارت به سر من، همین بس که شده قاتل تو هم سفر من. روخم سرخ و دلم خون و تنم غرق جراحت، شکست از غم هجران تو ای شب کمر من. بعد تو جسارت شده بر آل پیامبر، یتیمان تو بیتاب و پریشان شده یک سر. جام خواهرت بر لب آمده، برخیز و ببین زینب آمده. برای تو دو صد درد دل و خاطر دار، قرارم. ز داغ تو پریش